العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد
معلومه که بوی تعطیلات داره احساس میشه دوستان، کاملا استقبالشون همه جانبه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرج
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. من یادم این روایت چندم بودیم جای روایت ده، در روایت یازده، این ده خوندی؟ روایت یازدهمی که از منصور ابن حازمه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یکون یوم شیء لم یکن فی علم الله بالامس؟ قال الله من قال هذا فاخذاه الله. قلت ارأیت ما کان و ما هو کائن الى یوم القیامه الیس فی علم الله؟ قال بلا قبل ان یخلق الخلق. تعبیر خیلی تعبیر صریح و واضحیه دیگه، که در همون بحث بدا که از متفرعات بحث بدا میشه، بحث علم الهی است، بحث علم الهی به جزئیاته، که سوال میکند که آیا علم الهی ازدیاد درش معنا میده؟ یه چیزی در حقیقت دیروز نبوده، امروز اضافه شده. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود این که در مورد حضرات معصومین وارد شده که ایشون میفرمود که در مورد حضرات معصومین وارد شده که در شبهای جمعه یا بعضی از ایام و شبها علم اونها زیاد میشه، ازدیاد پیدا میکنن. این ازدیاد کمی نیست که فکر کنیم یه چیزی را نمیدانستن اضافه شد دانستن، بلکه این تعبیر خیلی دقیقه، مؤید و مکمل بحث اینجاست. بلکه ازدیاد در مثلا نسبت به حضرات معصومین این است که یک امری از مرتبه علم به عین رسیده، از مرتبه قضا به قدر و امضا رسیده، یعنی ازدیاد در تفصیل، نه ازدیاد در خلاصه ایجاد بعد العدم، زیاد شدن کمی نیست. اونجا در حقیقت کسی که تو اون موطن قرار میگیره بحث زیادت کمیه مطرح نمیشه، بلکه ازدیاد این است که اون چی که برای اونها در مرتبه قضا محقق بود و معلوم بالحتم بود، حالا در مرتبه قدر و امضا قرار میگیره و تحقق بیرونی پیدا میکنند، از عالم علم به عالم عین کشیده میخواد بشه. این ازدیاد معنای ایشون میفرمودا، یعنی اینو با صراحت و بدون هیچ در حقیقت پرده پوشی بیان میکرد. خیلی بحث جالبی است، خیلی بحث جالبی است که مثل این که شبهای قدر بر اونها نازل می شود و بعد تو هر مرتبه ای هر فعلی قبل از این که به مرتبه تحقق بیرونی برسد باید به امضای اونها برسد، و در وقتی که محقق میشه در بیرون اولین کسی که اون حقیقت برش عرضه می شود حضرات معصومین هستن، که تعبیر ارادت و رب فی مقادیر الامور تهبت و الیکم و تستر و من بیوتکم، یا بکن فتح الله و بکن یختم الله. بکن فتح الله و بکن یختم الله نه در کل نظام وجود به معنای کلی نظام وجود، که کلی نظام وجود بکن فتح الله و بکن یختم الله، نه در جزئیات و تفاصیل هم بکن فتح الله و بکن یختم الله، یعنی بکن فتح الله در قوس صعود، در قوس نزول که فتح الله بکن، در قوس نزول یختم الله بکن، یعنی در حقیقت اونی که در قوس نزول از او صادر می شود به واسطه او و به سبب او در حقیقت به ارادت رب در مقادیر امور از اونجا صدور پیدا می کند، اون بیت اون حضرات است و اونجایی هم که اول در حقیقت عرضه میشه درش همون بیت حضرات است. این بیت هم نه به معنای بیت خانه باشد دیگه، اون بیت النبوه است. بیت النبوه غیر بیت النبی است. بیت النبی یعنی خانه حضرت، بیت النبوه یعنی حیثیتش اضافه میشه بیتی که به نبوت منسوب است. دقت میکنید؟ بیت النبوه اون ریشه، اون در حقیقت مایه، اون ولایت، اون حقیقت میشه بیت النبوه، میشه اون حقیقت ولایت. خب پس در اینجا که میفرماید که هل یکون الیوم شیء لم یکن فی علم الله بالامس، میگیم نه فقط در مورد خدای راه ندارد، بلکه در مورد اولیاء الهی هم راه ندارد. چیزی نیستش که امروز برای اونها اضافه شده باشد نسبت به دیروز، راه ندارد. هل یکون الیوم شیء لم یکن فی علم الله بالامس، میشه این؟ حضرت میفرماید قال الله من قال هذا فاخذه الله، اگر کسی این حرفو زده او خدا رو نشناخته، او در حقیقت تغییر و تدریج رو کجا راه داده؟ به خدا راه داده. اگر تغییر و تدریج به خدا راه پیدا کرد، او دیگه خدا نیست، او دیگه در حقیقت ساخته و پرداخته خود این که این شخص است که خدایی ساخته که دیروز جاهل بود نعوذ بالله، علمش به واسطه انفعال از مخلوقات محقق شد یا تغییر اگر نبوده و ایجاد شده ذاتیش نیست. اگر ذاتیش نباشه علت میخواد. چی باعث شد که علم امروزش ایجاد بشه؟ علت میخواد دیگه. اگر علت خواست او ممکن الوجود میشه، او از حالت وجوبی خارج میشه. پس اگر خدای تعالی چیزی تغییر در او را پیدا کند، مفاسد متعدده را پیدا میکند. این یکیشه که علت میخواد و وجود ممکن میشه و همه یکیش هم بسه برای این که بخوایم بگیم این ممکن نیست و محال است. بله؟ قول تو ارائیت ما کان و ما هو و کائن الى یوم القیامه علیس فی علم الله. ارائیت، آیا در حقیقت شما نظرت این است که ما کان و ما هو و کائن الى یوم القیامه همه اینها علیس فی علم الله، در علم الهی همشون هستن؟ قال بلا، همه اینها در علم الهی هست. چون متصور اون از خدا این است که خدا تو زمانه، اگر تصور میکنیم خدا همه چیز را میداند، میگیم قبل از ما میداند، قبل از واقعه میداند. قبل از واقعه یعنی زمانی قبل از واقعه. دقت میکنید؟ یعنی خدا رو هم در چه ظرفی تصور میکنیم و بعد میگیم میداند؟ در ظرف زمان. منتها میگیم زمان او چون خلاص عمرش بیشتره، چون وجودش قویتره، زمانش قبل از زمان ماست، میداند. دانستنش هم قبل از دانستن ما، قبل از که ما بفهمیم او اول میفهمه بعد ما میفهمیم. اینا همه تصورات بچگانه ماست که تصورمون برای خدا هم در ظرف زمانه، و الا خدایی که موجد زمان است، موجد زمان است، موجد در حقیقت تغییر است، موجد همه عالم است. او در حقیقت علم او به همه عالم یه علم در مرتبه ذاته که اصلا او هیچ حدی ندارد از حدود را. البته علم در حد ذات که هیچ حدی از حدود را ندارد، او در حقیقت علمش مثل در حقیقت سمعی که از گوش ما میرسد نیست، چون این سمعی که از گوش ما میرسد محدودیت دارد، ناقص است. اما او علم به مسموعات دارد اما بدون سمع، لا به آله، درسته؟ او به مبصرات علم دارد اما لا به آله. اینا دیگه قبلا روایاتش رو خوندیم که اون علم سعیست که تمام جزئیاتش هست، اما نه به واسطه حدود جزئیات بخواد اونجا باشد که کثرت ایجاد کند در وجود خدای تعالی. دقت کردید؟ خب اینم میفرماید که قال بلا قبل ان یخلق الخلق. پس این یه علم ذاتی داریم، یه علم فعلی. علم فعلی حق چیه؟ علم فعلی حق صحیفه الکون، علم حق است. چون علم عین ایجاد، عین وجود است. علم عین وجود است. اگر علم عین وجود است در علم فعلی حضرت حق، مشیت حق متن عالم است، نه مشیت حق است بعد عالم می شود. دقت میکنی؟ این زمانی نیست. اگر میگیم مشیت سبب ایجاد است، این سببیت تقدم علیه، نه تقدم زمانی. قطعاً اینا دیگه دوستان مطالب دستشونه و مسائل روشنه دیگه. پس اینجا هم که میفرماید که بلا قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه خلق خلق بشه، قبل زمانی؟ قبل زمانی؟ نه، قبل زمانی معنا نداره نسبت به خدا، درسته؟ قبل ان یخلق الخلق یعنی قبل از تحقق خلق، قبلیتا در قد معلولیه، یعنی بر نسبت به حق علیه، نسبت به خلق معلولیه، یعنی او نسبتش با خلق نسبت علته و قبلیت او قبلیت علیه، تقدمش بالعله است، نه تقدمش به زمان. تقدم به زمان تقدم در حقیقت ناقصه، تقدم این است که پدر بر فرزند مقدم از زمانه. این دوتا شیء در عرض همان توی یه وادی، توی یه عالم، دوتا تو عرض همان، تو عالم مادن هر دو، تو زمان واقعا یکی منتها جلوتر از این واقع شده. اگرم علیت تو نظام عالم مادی ما برای اشیاء زمانی بیان بشه، علیت فقط معده، علیت تامه در زمان نظام عالم زمانی راه ندارد که چیزی تو عالم ماده علت برای چیز دیگری تو عالم ماده باشد، چون نظام علی تقدمش تقدم زمانی نیست. بله علت و معلول تو عالم ماده که قرار بگیرن تقارن دارن زمانن. به چه معنا؟ به معنای این که علت معلول هست، این معیت علیه است. از جمله ظهوراتش این است که اگر این معلول زمانیه، او تو این مرتبه با این همراهه، مثل نفس که با قوای ما همراهه. اگر حس در حقیقت تو زمانه، اگر حس مادیه، با این مرتبه هم نفس همراهه، اما نفس مادی نمیشه. نفس با این مرتبه همراهه اما نفس مادی نمیشه. اینا مطالب دقیقه ها، یه ذره این ورون ورش بکنیم چی میشه؟ کار خراب میشه و به شرک منجر میشه. قبل ان یخلق الخلق، متا نه قبلیتا زمانیه، بلکه قبلیتا چی؟ علیه. قبلیتا علیه که او تقدم بالعله دارد بر بقیه، بلکه بالاتر از تقدم علی که تقدم ازلیه است، که حالا دیگه اون فعلا اینجا لزوم ندارد. خب اینم یه روایت شریف راجع به این روایت، سوال دوستان ندارن که در روایت بعدی میفرماید که از مالک جهنی که قبلا هم روایت ازش داشتیم، قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول لو علم الناس ما فی القول بالبدا من الاجر ما فتروا عن الكلام فی. بعضی کلمات رو حضرات منع میکنن از اینکه همه راجبش گفتگو بکنن، اما بعضی کلمات رو چیکار میکنن؟ تشویق میکنن که گفتگو راجبش بشه. از جمله این بحث بداست که تشویق میشه. ما فترو عن الكلام، خسته نمیشدن در مورد این صحبت بخوان بکنن، هیچ احساس خستگی نمیکردن. اگر میدانستن چقدر در رابطه با بدا، فهمیدنش و شناختن بدا چقدر در حقیقت اجر توشه، چقدر در حقیقت اثر توشه، خیلی اثرگذاره تو نظام که انسان رو از اون حالت جبر خارج میکنه، که افعال انسان به اختیار انسان تأثیر دارد. در بدا بیان شد که وقتی بحث بدا میشه یعنی افعال انسان اثر دارد، یعنی اختیار انسان منشأ اثر است، یعنی ثواب و عقاب در کار است، یعنی از انسان حرکت کن، حرکت کردن تو میتواند آینده تو را بسازد. دقت میکنید؟ این بیان بداست که خدای تعالی نبسته کتاب محو اثباتش رو به طوری که هیچ عملی دیگه تأثیر نداشته باشه تو اون، بلکه خدای تعالی اراداتی است در اینجا، ارادتون بعد اراده. این ارادات در حقیقت با سببیت هایی که تو نظام قابلی محقق می شود، این سبب های مؤده و قابلی در نظام قابلی ارادات مدبره را چکار می کند؟ مطابق او قرار می دهد. یعنی این سبب مدبر با این در حقیقت فعل من، تدبیر من رو به عهده می گرفت. اگر من فعل دیگری انجام دادم، اون سبب مدبر سبقت می گیرد و این رو انجام می ده. این انفعال در حق نیست. دقت می کنید؟ اسباب مدبره مختلفی در کارن، هر کدام رو که من مقتضاش رو آماده بکنم، او سبب سبقت می گیرد در تدبیر. دقت بکنید که اینا یه موقع بحث انفعال در حق نیست که بگیم من این کارو بکنم خدا منفعل میشه بعد این کارو میکند. نه، اسباب مختلفی رو در تقدیر و تدبیر من خدا قرار داده بود که این اسباب مختلف همه و سابقات سبقا همه سبقت گرفتن برای تدبیر. اما اونی که سبقت می اونایی که همه و ناشطات نشتا و سابقات سبقا فسابقات سبقا، اون که سبقت میگیرد فل مدبرات امر، او مدبر امر میشود. دقت کردید که اون مدبر بره امر اونیست که سبقت میگیرد. سبب سبقت گرفتن این آمادگی قابله، که این قابل اگر این آمادگی رو جا دعا داشت، صدقه داشت، عمل داشت، درسته؟ این سبب سبقت میگیرد بر او به واسطه آمادگی این قابلیت، این قابلیت او رو طلب میکند و او در حقیقت عنوان وقت سبقت بهش داده میشه. خب اینم
با این بیان که مدن آل روح محبوس همین آلم
نه، لوح محو اثبات همین عالم است. این عالم اگر بعداً بیان بکنیم خدمتتون، این عالم میشه یکی از خلاصه ظهورات لوح محفوظ. قبلا هم عرض کردیم که هر چیزی در این عالم محقق میشه، میشه لوح محفوظ. چرا حالا تو روایت ایشالله 16 هم مطرح میشه که این عالم لوح محفوظ به مرتبه قبل از این عالم است، به نوعی در قبل به بیانی خود متن این عالم است، اما بین لوح محفوظ و این عالم، عالم تقدیره، لوح محفوظ اثباته، یعنی لوح محفوظ اثبات قبل از این عالم است، قبلیتا رتبیت قبل از این عالم است، همچنان که لوح محفوظ قبل از این عالم است و قبل از لوح محفوظ اثبات است، قبلیتا رتبیت. دقت میکنید؟ اما لوح محفوظ اثبات حائل بین لوح محفوظ است، واسطه و برزخ بین لوح محفوظ است و این عالم، با اینکه عالم لوح محفوظ محفوظ از تغییر است و عالم مادی هم عالم جسمانی هم عالم کون هم که محقق میشه دیگه تغییر تو راه نداره، تغییر تو اون چیزی که محقق شده ها، نه نسبت به کمالات بعدیش که امکان تحقق دارد، هنوز مکون نشده و مقدر نشده. دقت میکنید؟ نسبت به اون چیزی که محقق شد به مرتبه تحقق تغییر دیگه راه نداره، اون میشه ثبات و وجود، چون اشیاء مالم یجب لم یوجد، وقتی که وجود پیدا کرد دیگه تغییر پذیر نیست، درسته؟ اما بین این دوتا عالم محو اثبات هست، لوح محو که لوح محو اثبات اون تمام تکالیف و ارسال رسول و انزال کتب و تمام در حقیقت اعمال و ثواب و عقاب و تمام معنای قیامت و تمام اینها تو چه معنایی؟ تو عالم لوح محو اثبات و بدا معنا پیدا میکنه. لذا این فرماید که اگر میدانستن که لو هم که آورده یعنی چی؟ مردم به این راحتی نمیفهمند. لو امتناعی است، لو علم الناس ما فی القول، اگر ناس برای ناس لو امتناعی است، اما برای خواص لو امتناعی نیست، لو محقق است، لو امکان پذیر است، اما نسبت به ناس لو علم الناس، اگر چون نمیدانند خیلی از کمالات رو هم اجرها رو هم از دست میدن و خیلی چیزها رو باور نمیکنن که تغییر امکان پذیره، لذا انجام هم نمیدن، اما اگر میدانستن ما فی القول بالبدا من الاجر ما فترو عن الکلام فی، این در حقیقت نقل مجالسشون بود و همین باعث میشد که سبقت بگیرن در عمل از همدیگه و بیان بکنن نظام عملی رو و ارتکاب به عمل رو تا بتونن در حقیقت چی بشه به نتیجه برسن. این در حقیقت بحث این روایت شریف، اینا البته جای باز شدن بیشتر هم داره ها، اما دیگه حالا دوستان دیگه ما مسافریم، دوستان میگن ما مسافریم، این حرفای مسافریم چون تعطیلات در پیشه، ما مسافریم، این حرفا دیگه المسافرم کل مجنونه، یه جوری بگو که در حقیقت دیگه از با جنونم جور در بیاد. ولی
علم به تقدیر با تقدیر مفهوم
علم به چی؟
تقدیر
با چی؟ با علم به چی؟ خب علم به تقدیر با خود تقدیر، خب بله
نمیشه گفت عالم مثال علم به تقدیر هست نه خود تقدیر،
چون میگید عالم مثال علم... اگر بگید عالم مثال میشه خوده، در حقیقت چی؟ خود متن عالم وجوده، خود عالم مثال نسبت به عالم عقل لوح محفوظ، خود عالم مثال، اما عالم مثال نسبت به عالم ماده میشه چی؟ لوح محفوظ اثبات. عالم مثال نسبت به عالم ماده، دقت میکنی؟ که اون مرتبه تقدیر عالم مثال، عالم مثال هم که میگه منظور عالم مثال منفصل، عالم مثال منفصل نسبت به عالم ماده اون سعه دارد، نسبت به عالم ماده افراد مختلفی از اون ممکنه تحقق پیدا بکنن، لذا چون سعه دارد همین افراد شامل میشود، هر فردی از این امکان تحقق پیدا کرد او تدبیر میکند ایرا، دقت کردید؟ نسبت به این میشه محو اثبات، اما خودش نسبت به خودش و نسبت به مرتبه بالاتر از خودش چیه؟ لوح محفوظه، چون تغییر پذیر نیست، نسبت به بالاتر خودش چون علتش بالاتر، هر چیز نسبت به علتش چیه؟ وجود دارد، لوح محفوظ است، نسبت به پایین‌تر از خودش چون علته و این معلول قابلیت هم درش شرطه، قابلیت‌ها چون وجودش هم سعی نسبت به این معلول، وجود سعی چی هستش؟ وجود سعی کشش دارد افراد مختلفی رو پیدا بکند که این افراد با لحاظ قابلی خودشون هر کدام محقق شد او سبقت می‌کرد برای تقدیر این، لذا این به نسبت پس عالم مثال نسبت به عالم مادون خودش این نسبت رو دارد. خب در روایت بعدی می‌فرماید که روایت 13ام هر کی سوال داری خود صداهای گاهی میشنه به گوشم، ولی پیرگوشی شنیدی؟ پیرگوشی مثل پیرچشمیه دیگه، صدا گاهی در حقیقت یه زمزمه میاد اما آدم نمیفهمه مبدأش کجاست، مثل شما گوش جوان نیست که آدم خوب صدا رو بشنود و اینها. بعد میفرماید که ان مرازم ابن حکیم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما تنبع نبی قط حتی یقر لله به خمس خصال. مرازم ابن حکیم او نقل میکند که از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود ما تنبع نبیون یعنی نبی نشد مگر اینکه، ما تنبع متنبع نشد به نبوت، یعنی متخلق و متحقق به نبوت نشد، یعنی در حقیقت ما سار نبیان، در حقیقت ما سار نبیان الا در حقیقت به این ست قصد در چی شده باشه، درش محقق شده باشه. پس متنبع نبی نبیون یعنی چی؟ یعنی در حقیقت ما تحقق نبیون مگر اینکه این ست نسبت در این نبوت چی شده باشه، محقق شده باشد. نه اینجا نیست، نداره، همین رو بیان میکنم دیگه. ما تنبعه این در حقیقت پذیرفتن نبوته، پذیرش تفعل، باب تفعل پذیرش هم هست دیگه. یعنی میگه این ما تفعل ما تنبعه، یا تتنبعه ما تنبعه، ما تنبعه نبیون باب تفعل، ما تنبعه نبیون، در حقیقت این محقق نشده نبوت مگر اینکه این ست خصال درش اقرار کرده باشد، این تفعل پذیرش براش. ما تنبع نبیون او غیر از در حقیقت باب تمارز باشد که انسان خودشو به صلاح به نبوت یا به مرض یا به چیزی بزنن، اون ممکنه تو باب تفعلم الان من یادم نیست آیا مثل باب تمارزه، مثل باب تفعله که اونجا هم زدن به یه مسئله هست که تمارز رو معنا میده، تنبی رو معنا میده، که در حقیقت میگن متنبی در کسانی که اظهار نبوت میکنن اما نبی نیستن، میگن متنبی یا متمهدی که در حقیقت متمهدی چی اسمشو میگن آقا این لفظ صحیحشو یه لفظ بکنن بله آره. که در حقیقت اینها متنبی که معلومه در رابطه مهدویت هم همینجوری است که بعضی خودشون رو به عنوان مهدی جا میزنن، این جا زدن است دقیقا. اما اینجا نه، متنبعه تحقق نبوته، که ما تحققه نبوت نبی الا اینکه ان یقر به این خصالی که بالبدا والمشیعه والسجود والعبودیه والطاعه. اینکه بالبدا، خب بالبداش تو روایت قبل روشن شد که چون اگر میخواد نبوت معنا بده، ارسال رسول معنا بده، باید افعال اختیاری باشد، باید معنای افعال مردم سوابقا نسبت به افعال اختیاری معنا میده دیگه. اگر میخواد در حقیقت لوح محفوظ فقط برای مردم در کار باشد و فعل اختیاری از مردم معنا نده و همه افعال مکتوم مکتوب باشد، درسته؟ این فعل اختیاری دیگه برای مردم نیست و نبوت به معنای این که بس بکنه مردم رو بر عمل و جزا و عقاب برای این در قد بیان بشه بی‌معنی میشد. پس این که حتی یغر لله به خمس خصال بالبدائش که معلومه، ول مشیعه که خدای تعالی فاعلیت دارد، خدای تعالی ارادات دارد، مشیت خب معلومه که خدا در حقیقت چی هستش، باید اقرار بکند که خدا در کار است در عالم، یعنی خدای تعالی مشیت الهی است که در کار است، و الا اگر مشیت الهی در کار نباشد عالم در حقیقت چی میشه؟ هرج و مرج است، عالم ربطی ندارد به هم، انتساب و وحدتی در عالم نیست. اینکه جزایی میخواد مترتب بشه بر عمل، باید مشیت الهی با اون حکمتش و با اون عدالتش و با همه اون خصوصیاتش تعلق گرفته باشد به این. پس اقرار به مشیت الهی هم جزء چی هستش؟ جزء در حقیقت اقرار هم. یعنی وقتی یه نبی میاد، نبیش اینا رو اقرار کرده، اینها رو در حقیقت قبول دارد، اینها رو پذیرفته، داره با مسلمه که اینها هست داره بیان میکند و نبوت خودش رو اعلام میکند. و سج بله جان اقرار به بدا، نه اقرار به بدا این است که فعل انسان اختیاریه، تغییر پذیره، اما مشیت یعنی که یه مشیت واحده در کار است، منافاتی نداره، به خصوص بعد از بدا که میاد اون مشیت واحده، چون بعضی فکر میکنن بدا یعنی خب افعال ارادات مختلفی در کار است، یعنی این یه اراده میکند این خدا، یه خدای دیگری یه اراده، یا این خود همین خدا الان یه اراده دارد بعد یه اراده دیگری، نه اینا تحت مشیت قرار میگیرد، همه اینها یه مشیت واحده هست که اگر بدا هم هست، این تکثر بر بدا و اختلاف و تغایر در بدا اختلاف در مشیت ایجاد نمیکند، همه تحت یک مشیت واحده داره محقق میشه، لذا این بدا و مشیت مکمل هم میشن تو بیان و اقرار. بعد تو ستای بقیه میفرماید و سجود و عبودیه و طاعه. اگر ما از به اصطلاح آخر به اول بیایم ساده تر میشه که طاعت این است که اقرار داشته باشد این نبی که امر و نهی الهی در کار است و اطاعت اون اوامر معنا پیدا میکند. اگر اطاعت اوامر الهی معنا پیدا میکند، عبودیت معنا پیدا میکند. عبودیت یعنی استحقاق رب بودن او و قبول عبد بودن و مطیع بودن انسان، که این میشه چی؟ عبودیت، که او رو فقط مستحق چی میبیند؟ او رو فقط مستحق عبادت میبیند و او رو رب میبیند و او رو در کار خودش میبینه و خودش هم عبد اوست و مطیع من. پس طاعت میشه چی؟ قبول اوامر و نواهی عبودیت میشه مستحق استحقاق ربوبیت رو فقط برای او دیدن و استحقاق عبودیت رو برای خودش دیدن، رابطه بین عبد و رب که خاص نسبت به او میشه. بعد از قبول تا از این برم بیایی معنا میده ها، از اون برم بیایی هر سه دو طرفش معنا سلیم شد تو این سه تا. سجود میشه قایت العبودیت. وقتی که به قایت عبودیت متحقق بشه، به اون کمال عبودیت میشه سجود، که دیگه اون مرتبه هم شدنیست، که میشه خضوع، قایت الخضوع و قایت العبودیت، که دیگه انسان میشه اون مرتبه سجود. لذا از طاعت شروع میشه، به عبودیت میرسد و به سجود منتهی میشود. یا بفرمایی تو قوس نزول از سجود نشأت میگیرد، به عبودیت منجر میشود و در طاعت ظاهر میشود. ایبی نداره، هر دو طرف مسئله از هر دو طرف بیای امکان پذیره. چون بالبداء و المشیت از تغییر به ثبات رسیدیم که مشیته، اینجا هم اگر از طاعت به عبودیت و سجده برسیم اشکالی ندارد، همچنان که از سجده و عبودیت به طاعت میشه رسید. اینم اقرار بر این پنج خصلت است. در روایت بعدی میفرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل اخبر محمدا صلی الله علیه و آله و سلم محمد. من دوست دارم وقتی صلوات میفرستی صلوات خیلی قشنگ دل آدم خنک بشه، یکی همون صلوات های دل خنک کننده بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل رجل. چقدر زیباتر میشه این صلوات، دل آدم حال میاد و رابطه برقرار میشه با همین توجه تا اون حالت شدی که انسان کار تکلیفا داره یه صلواتی میفرسته، حالا یه صلوات دیگه شوقی هم بفرستیم. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این روایت شریف می فرماید که خدای تعالی اخبر نبیش را به ما کان منذ کانت دنیا و به ما یکون الی انقضاء دنیا و اخبره بالمحتوم من ذلک و استثنا علیه فی ما سوا. خدای تعالی اخبار کرده است نبیش را به ماکان، اون چی که قبلا بوده، منذ کانت دنیا، از اون اولی که دنیا بوده، منذ کانت دنیا، از ابتدای عالم، و به ما یکون، به اون چی که بعد از این اتفاق میفته، الی انقضاء دنیا، وقتی که دنیا برچیده بشود و تمام بشود. و اخبره، پس این اول و آخر عالم رو خدا علمش رو اخبرن نبیش رو به همه در حقیقت این علوم، و اخبره بالمحتوم من ذلک، که خود این علوم نسبت به ماکان و مایکون بعضیش محتومه بعضیش چیه؟ غیر محتومه. اونی که محتومه با اونی که غیر محتومه در عرض همه یا در طول همه؟ در طول همه. یعنی این گونه نیست که اگر میفرماید که محتومه از او رو در حقیقت به او بیان کرده، غیر محتومش رو بیان نکرده، یعنی یه چیزایشو گفته یه چیزاشو. خب این که صدر و ذیل با هم تعافت پیدا میکرد، درسته؟ میفرماید اول که ماکان و مایکون رو گفته براش همه رو، بعد میگه که بعضیش محتومه گفته، بعضیش محتوم نیست نگفته، یعنی در عرض هم باشن، یعنی بعضی از ماکان و مایکون رو نگفته، بعضی از ماکان و مایکون رو گفته. و از اول میگفتش که خدای تعالی اخبار کرده محتومش رو از ماکان و مایکون، از اول تا این که از اول همه رو گفته، بعد ما محتومش رو در حقیقت میداند گفته شده و غیر محتوم. این مربوط به این است که محتوم و غیر محتوم در طول هم دیگه هستن. البته کسی در عرضم گرفت قابل توجیه هست، خیلی در حقیقت سنگین و سخت نیست، اما زبان در حقیقت زیباتر این است که این رابطه طولی بشه تا حرف کلام اولا کاملا منعقد باشد، کاملا در حقیقت اطلاقش سر جاش محفوظ بماند و این قید بعد از اتمام جمله نیامده باشد، بلکه در حقیقت چی شده باشه؟ اون جمله منعقد است، این جمله هم منعقد است، هر دو هم سر جای خودشون تامن. لذا میفرماید که و اخبره بالمحتوم من ذلک، اون اخبار محتوم رو اخبره و واستثنا علیه فی ما سوا، نسبت به اونجایی که محتوم نیست خدای تعالی چه کار کرده؟ برای اونها حجابی قرار داده یا استثناء قرار داده و احلا اخبره، یعنی اخبره به محمدون حجاب قرار داده، تعبیر مثلا جالبی نیست، همون که اخبره و واستثنا از اون اخبره، در حقیقت اون چی را؟ اون غیر محتوم را. دقت میکنیم که این هم همون بیانش بارها گذشت تو این چند جلسه که اون جایی که محتوم است، یعنی اگر بگیریم لوح محفوظ، خب روشنه لوح محفوظ محتومه، اگر بگیریم که نه همین لوح قدر، بعضی حقایقش که مربوط به نبوت وحیه، مربوط به اخباریست که معجزاته، مربوط به نظام تبلیغه، مربوط به اون چیزیست که مردم احتیاج دارن، خدای تعالی اونجایی که احتیاج دارند و به نبیش به گونه‌ای القا کرده که به مردم میگه تخلف‌پذیر نباشه، درسته؟ اما اونجاهایی که برای مردم به عنوان وحی نیست، به عنوان تبلیغ دین نبی نیست، اونجاها رو چیکار کرده؟ استثناء، که مردم با عمل خودشون برسن، مردم در حقیقت بدانن که تغییر امکان پذیره، تا با این تغییر شوق پیدا کنن، عمل کنن تا برسن. استثناء میده چه در خود انبیا، چه در مردمی که برای انبیا به سلام مورد رسالت انبیا هستن. مثل ابراهیم خلیل نمیدانست که آیا نمیدانست، یعنی این علم خدا به او اونجا اعطا نکرد که این در حقیقت چاقو سر فرزند را نمیبرد، درسته؟ و این فدینه به ذبحن از این جایگزینی میشه. لذا میفرماید که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه، چون مبتلا و ابتلا به این کلمات پیدا کرد، تمامیت پیدا کرد، کاملتر شد ابراهیم، درسته؟ اما اگر میدانست که ابتلا نبود، که انسانی که میداند این در حقیقت کار بعدش کاملا معلومه معینه، دیگه نه شوقی به اون کار علاهده و نه خوفی براش هست، و معلومه کار چی میشه دیگه، این دیگه در حقیقت اونجا جای خوف و شوق نیست.
نبی خطی دارن
جان؟
نبی مکرم اسلام از این هم مستثنست طبق این رویه دیگه نیم، اون انبیا اگر چنین چیزایی داشتن پیغمبر ما نداشت، یعنی رتبه اینقدر بوده که حتی به این هم ابتلا معنا نداشت.
حالا این یه بحثی داره دیگه، از کدن بحثی داره دیگه. ممکنه کسی بگه که چون فاتمهن نه، مثلا تو اونجا اتمهن نه مدارج نبوته برای نبی ختمی مدارج نبوت نیست تو نظام طولی، دنا فتت الله فکان قاب قوسین او ادنا رو تهی کرده، لذا ممکنه بگیم که این مدارج اینگونه نیست. اما این مسئله مدارج ارضیه و سعی وجودیه تفصیلی ارضیه امکان پذیره، لذا در حقیقت دو قول در مسئله است، کاملا دو قول مجزای از هم دیگه است. لذا دارد که مثلا مرحوم امام جواد آقا ملک تبریزی در کتاب شریف المراقبات دارد که اونجا حضرات معصومین و نبی گرامی اسلام علیهم السلام هم تا پاشون تو عالم ماده هستش، اون انقطاع تام 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 محقق نمیشه. یه بیان ها عرض کنم دارم مبنا رو بیان میکنن. بعضی از بزرگوارا قائلن نه، اون انقطاع تام 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 محقق میشود. هر کدام از این دو قول برای خودش اون وقت لوازمی پیدا میکنن، که این قول اول اگر گفتیم انقطاع تام 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 پیدا نمیکند، این ابتلاعات معنا میده و این ابتلاعات کمال ایجاد میکند، منتها اون کمال همون در انقطاع همون، لذا اونها تو جانب ربوبی هستن. یعنی ما تصورمون رو از حضرات معصومین تو جانب خودمون نکنیم، فاصله در حقیقت کمالی و قربی که برای حضرات معصومین نسبت به اون چه که در کمالات الهی هست، فاصلش به ما لایتناهاست، دقت میکنید؟ به ما لایتناهاست. پس امکان کمال محقق است، اینجوری نیستش که بله. یه موقع میگید آیا کمالی برای اونا ممکن بود که متحقق نشده باشد؟ نه، کمالی که ممکن باشه ولی متحقق نشده باشه، نه این نیست. اما این که اون چیزی که کمالات برای اونها امکان داشت که متحقق بشه تو جانب ربوبی، تو مرتبه خلق نیست، تو مرتبه امر جهت روب دهت الهی و جنبه یل ربی ایناست، که یک دو بار این بحث رو داشتیم. اونجا در حقیقت خدای تعالی فوق مالایتناهاست، به مالایتناها دیگه. حالا اگه تونستی تصویر بکنید فوق مالایتناها به مالایتناها، درسته؟ پس هر موجود دیگری هر چه که باشد، حتی اکمل موجودات صادر اول باشد، همه اینها خدای تعالی فوق مالایتناهاست به مالایتناها. پس با این نگاه در حقیقت حواسون باشه که یه موقعی به خاطر اینکه حضرات معصومین رو بخوایم عظیم بکنیم، خدا رو نیاریم پایین. حضرات معصومین در اوج عظمت هستن، در اوج کمال هستن، اما در حقیقت خدای تعالی نسبت به اونها چی هستش؟ فوق مالایتناها به مالایتناهاست، درسته؟ غیرتی هم نشیم ما اینجا، اینجا جای خلاصه غیرت نسبت به خداست، ایبی نداره، خلاصه اینجا نسبت به فوق مالایتناها به مالایتناها. منتها گاهی اون کمالات دیگه جنبه خلقی نداره اصلا، کمالات اونجا جنبه، یعنی در حقیقت اونجا جایی این که خلقی متلبس به اون کمال بشه نیست گاهی، دقت میکنی؟ این بحث دیگه ای، لذا اونجا دایره وجوبه نه دایره امکان. اونجا نافتد الله فکان قاب قوسین او ادناست، یعنی هنوز قاب قوسین او ادنا، هنوز فاصله است دیگه، قاب قوسین او ادنا. منتها قاب قوسین ما میگه خواهی یه ذره ها، همین یه ذره قوس کمان رو ببین، همین تقریبا این قاب قوسین، اونجا میگن قوس وجوب امکانه، قوس وجوب و امکان یعنی چی؟ یعنی تفاوت بین عبد و رب. تفاوت بین عبد و رب، تفاوت بین عبد و رب چقدره؟ تفاوت بین عبد و رب همین، فقط اینو میشه گفت. هیچ چیزی که چقدره، چون هر چیزی که میگی غلط. میگه تفاوت بین عبد و رب چقدره؟ میگه تفاوت بین عبد و رب بین عبد و رب. بله بله، جانم حالا دیگه من دیگه در لفافه مسئله رو عرض کردم دیگه، حالا شما دیگه یه خود تطبیقم خودتون برای هر زحمت شو بکشید. من اصلش رو بعد وستثنا علیه فیما سوا، یعنی فیما سوا المحتوم، یعنی اونی که محتوم بود دو بار دو جور معنا کردم دیگه. یه موقع عرض کردم که اخبره او بالمحتوم من ذالک، محتوم یعنی لوح محفوظ، ما سوای ذالک یعنی لوح قدر، یعنی اینا نسبت به لوح محفوظ مطلع، نسبت به لوح قدر که تغییر پذیر. یه معنای دیگه کردم هر دو به لوح قدر، لوح مثل محو اثبات بخورن، اما تو لوح محو اثبات یه سری در حقیقت حقایق چی هستن؟ محتومن، مثل وحی، مثل در حقیقت اخباراتی که رسول میکند نسبت به وقایع که حتما باید اتفاق بیفته، حتما باید محقق بشود و الا نبوتش زیر سوال میره. اون چیزی که به عنوان نظام تبلیغی به کار میگیرد همینا باید قطعا محقق بشه و الا اگر تخلف پیدا بکند اصل نبوتش میره زیر سوال. لذا خدای تعالی اون چرا که به نبی بیان میکند تا اظهار بکند، اظهارات انبیا همه جزء محتوم است. اونجایی که اظهار نمی کنند انبیا، اونها چی هستش؟ ما سوای محتوم است، که اونجاها مردم به خاطر همین که آشکار نیست دست به عمل می زنن و عمل رو مؤثر می بینن و همین جور هم هست اعمالش. بله، لوح محو اثبات، یعنی اون ما، یعنی نسبت به لوح محو اثباته، چون مردم میدونن عمل انجام بدن تغییر ایجاد میشه، میدونن اثر دارد. این ما سوا یعنی اونجایی که تغییر امکان پذیر است. ما سوا کجاست؟ ما سوای محتوم اونجاهایی که تغییر امکان پذیر است. بله. روایت
اون گوی آخر رو به نبی بزنیم
نمیشه. فی ما سوای نبی؟
یعنی علیه، فی ما سوا نبی.
علیه رو وقت به چی میزنی؟
علیه رو اخوا.
بستست نه علیه اخوا فی ما سوا نبی؟
نبیگیم این قاعده که الان اینجا گفتیم رو فقط در مورد پیغمبرش اجرا کردیم. یعنی هیچ کس دیگری فی ما سوا اجرا نکرد.
ظاهرن خلاف ظاهر میشه. یعنی داره خبر از نبی میده اصلا، یعنی اخبار از خود نبی، اخبره و در حقیقت باز اخبره او و استثناء علیه، بر خود کی؟ بر خود این نبی استثناء کرد، بر نبی. چی را؟ فیما سوای محتوم را، یعنی غیر از این محتوم را در حقیقت استثناء کرد، نه اینکه در حقیقت به اصطلاح بگیم که
استثنایی برای پیغمبر نباشه. چه چیزی داره این؟ اگر این چه مقامی است نسبت پیغمبر اخبر نبی؟ خب میگفت انبیا معصومین.
خب وقتی که پیغمبر آمد، چون که صد آمد نبعد هم پیش ماست دیگه، این شبهه نسبت به نبی ختمی ممکنه مطرح بشه، بگیم همه رو میدونست دیگه. اما اگه شما گفتید نسبت به نبی ختمی این لوح محو اثبات راه دارد، همه انبیا دیگه چی هستن؟ به طریق اولا و همه اولیا هم که دیگه همه زیر مجموعه نبی ختمی هستن دیگه. لذا وقتی که در صد خلاصه مسئله رو حل کردید، تمام انبیا و اولیا دیگه هم زیر مجموعه قرار میگیرن، حل میشه دیگه.
استثنایی که انجام
داده این مال
شخص پیغمبر
باشه،
مقام ویژه‌ای برای پیغمبر
نسبت
همه این
بر خواهد. نه نه، این نسبت به همه است. اصلا میخواد یه لوح محفوظ قبلم داشت دیگه، رباط قبلم داشت. این بدا اصلا تو نظام تربیتی همه عالمه، نظام تربیتی همه عالم. بعد میفرماید که روایت 15 هم تکرار تقریبا عن ریان ابن سلق قال سمعت رضا علیه السلام یقول ما بعث الله نبیا قط الا به تحریم الخمر و ان یقر لله بالبدا. میدونید که اسم مثبت در حقیقت بودن، مثبتین در حقیقت نافی هم دیگه نیستن. اون روایت قبلی فرمود ان یقر لله بالخمر، اینجا میفرماید که ان یقر لله در حقیقت به این دو چیز تا اینا مثبتن. اگر 4 تا روایت دیگه هم بیاد که مثبت باشد، همینا امکان پذیر، مانعی از همدیگه ندارد. انحصار نیست که فقط این 4 تا باشه. اونجا که میفرماید که ما تنبأ النبیون قد تو حتی یقر لله، میگه حتی این اقلشه که باید به این 5 تا اقرار کرده باشد، درسته؟ اینجا میفرماید به 2 چیز باید اقرار کرده باشد. این 2 چیز در کنار اون 5 تا چی هستن؟ میتونن مشترک باشن، میتونن متمایز باشن. 2 تا اگر مشترک بودن همون 5 تا میشه، اگر در حقیقت مختلف بودن میشه 7 تا، اشکالی نداره. الان اینجا یکیش مشترکه یکیش نیست، میشه 6 تا، ابیام نداره. 10 تا رو دیگه هم از این سنخ بیاد، اقرارات و اثباتات دیگر مشکلی نداره.
عدد تهدید داره؟
بله،
عدد همس نبود
نه تهدید در حد اقله، میگه کمتر از این نیست الا به تحریم الخمر و غیر الله بالبدا. دقت میکنی؟ این یکیش در نظام عمله، یکیش هم در نظام اعتقاده. الحسین ابن محمد باز میفرماید که ان معل ابن محمد از آن شده؟ این روایت چون عقل رو تحت شعا قرار میده، وقتی عقل تحت شعا قرار گرفت نظام قبول، ولی عقل در حقیقت که مبدع تمام اعتقاد و قبول خدا و نبوت و بعد تمام مسائل بعدی زیر سوال رفته دیگه. لذا تحریم خمر یعنی اصل رو بر این بذارن که باید نظام عقل محفوظ باشه تا بقیه تمام اصول و فروع و احکام و اخلاق همه مبتنی بر این میشه، که اگه حجت درونی نباشه حجت بیرونی لغوه. یعنی اگر عالم مجنون بودن یا همه مست بودن دائما، اصلا ارسال رسول بی‌معنا بود، در واقع توحید بی‌معنا بود برای مردم، بی‌معنا بود برای مردم، مردم نمی‌فهمیدن چیزی حالشون نمی‌ذات. لذا تحریم خمر یعنی باز بودن عقل، یعنی همونجوری که در روایات تو کتاب عقل فرمود که بکا اوسی ملاک عقاب و ثواب تویی، ملاک در حقیقت اون که انسان تویی، پس ملاک انسانیت چیه؟ عقله. او وقت عقل رو چی زائل میکند؟ خمر زائل میکند. لذا تحریم خمر مقدمه ارسال رسول است، که اصلا با تحریم خمر این تکوینن خمر در حقیقت با تو مردم حرمتش برای مردم محقق باشد، مثلا تشریعن هم مطابق و تکوین همه رو در حقیقت خمر رو، چون عقل رو زائل میکند و انسانیت زائل میشه. بعد در روایت بعد که روایت بسیار مهمی است و دو فصل یا بعض فصول بعدی هم متفرع بر این روایت میشه، که باب بعدی که به اصطلاح اون هفت مرتبه نظام علم الهی است و بعدم باب بعدیش که باب مشیت و اراده است، که اینها هم روایات مشیت و اراده، و این دو تا باب متفرع بر این روایت شریفی است که در انتهای باب بدا آمده و قبل از اون، که این ابواب با هم مرتبط میکنن. یعنی ظرافت مرحوم کلینی در این است که باب قبلی رو به باب بعدی با این روایت شریف مرتبط کرده. حالا من باب این که فقط وارد شده باشیم، اقلا یه قدرش رو بخونیم دل ما هم نشکنه، که شما اینقدر دل ما رو رعایت کنید. می فرماید ان معل ابن محمد قال سئل العالم علیه السلام کیف علم الله، علم خدا چگونه است؟ قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. شش مرحله علم یعنی خدای تعالی. ببینید اینا مراتب عالم رو تصویر بکنید، که تو نظام عالم اون چه که در نظام ذات الهی، اسماء الهی، بعد میرسد عالم عقل، بعد میرسد عالم مثال، بعد میرسد عالم ماده، تا تمام مراتب که اینا تقدیرات الهی است و تحقق نظام وجود است، که خدای تعالی تو مرتبه علم، علم ذاتی هم، علم قال علم یعنی علم ذاتی حضرت حق، و شاء بعد از اون که مرتبه علم حضرت حق اونجا رو تصویر کردید و دانستید، بعد از مرتبه علم حق تنزل از مرتبه علم در مرتبه چی میشه؟ شاء. اگر بخوایم تنظیر بکنیم، تنظیره مثل این که ما یه چیزی رو میدانیم، علم پیدا میکنیم، وقتی که علم پیدا کردیم و شناختیم به اون میل پیدا میکنیم، وقتی که به اون میل پیدا کردیم شاء، منتها این میل گاهی به مرتبه میرسه که اراده هم میکنیم او را، دنبالش هم میگیریم، عزم پیدا میشه برش، گاهی عزم نمیشه، من میدانم فلان چیز خوبه، خوشم هم میاد ازش، احساسم میکنم بهش احتیاج دارم، اما انقدر دل منو آب نکرده که تمام وجودم رو صرفش کنم برم به دستش بیارم، چون میبینم سخت، نه اراده نمیکنم. شاء اما لا یرید، شاعه یعنی دلش میخواد، دارم تنظیر میکنم و نه خدا رو بگیم اینجوری ها، دارم میگم تو مرتبه خودمون علم یعنی ما تصور میکنیم، تصدیق به فایدهش میکنیم، تا تصدیق به فایده کردیم شاع ایجاد میشود، تصدیق به فایده که شاع ایجاد شد، اگر به مرتبه اراده و عزم رسید میشه اراده، اگر به مرتبه اراده و عزم رسید میشه اراده، پس علم شاع در خدای تعالی تو مرتبه علم ذاتیش میشه علم، تو مرتبه علم ذاتی میاد در حقیقت تو مرتبه فعل مشیت مطلقش میشه مشیت، اما مشیت تا به عزم و اراده منجر بشه اینا تو نزد نسبت عالم به صلاح فعل حاضر میاد پایینا، نه خدا تغییرش، یعنی نظام مراتب عالم رو هر جاییش به صلاح اون علم حق معنایی پیدا میکنه، علم حق در مرتبه ذات میشه علم، علم حق در مرتبه عالم میشه مشیت مطلقه، علم حق در مرتبه تحقق تو مرتبه قبل از قدر میشه اراده، از در مرتبه در حقیقت چی؟ در مرتبه بعدش که اندازه محقق میشود، یعنی اشیا از مرتبه نظام عقل به مرتبه اندازه و عالم مثال کشیده میشه. تو مرتبه اندازه داشتن عالم، حالا انشاءالله تفصیلش رو در جلسه بعد عرض خواهم کرد، اونجا که اندازه پیش میاد میشه در حقیقت قدر، تقدیر، اندازه. بعد تو نظامی که بعد از اینکه اندازه محقق شد، چون اندازه ها کلی هنوز به اشخاص نرسیده، به نوع رسیده، به انواع رسیده، درسته، اما به اشخاص نرسیده، میشه بعد از قدر چی؟ قضا. دیگه اینجا وجود پیدا میکنن، خصوصیت های شخصیه پیدا میکنن. فامزا، که امزا ایجاد است، قضا ایجاب است، از مثلا امزا چی هستش؟ ایجاد است. همین ها از نظام منظر ربه، نه وجود. هنوزم نگفتیم وجود. تا امزا میشه چی؟ ایجاد. قضا میشه چی؟ ایجاب. دقت میکنید، قدره میشه اندازه که همون لوح محفوظ اثباته. بعد روایت میفرماید که تا مرتبه قدر، تقدیر، لوح محفوظ اثبات راه دارد. بعد از مرتبه قدر که مرتبه ایجاب میرسد و ایجاد میرسد، دیگه اونجا قدر و تقدیر و بدا راه ندارد. انشاءالله فردا در خدمت این روایت خیلی شریفه، قدر این روایت بدون انشاءالله فردا در خدمت و محضرش انشاءالله هستیم. یه صلوات بفرستیم. بسم الله.
خب بسم الله. خب یه نگاهی که حالا تو بعضی از
خب
بحث خب بلن این که اراده و خب الهی و همون بحثی که وقتا خب نتونستن و بعضی ها این خب رو خدایان اصلا جاری نمیتونن و بعد میگن که این خب
در مورد خدا یا از خدا؟
از خدا. این خدا همون چیزی که سمع و بصر رو همون گونه که تفسیر میکنه.
بله.
مثلا اینی احباب تو از اغرب.
بله.
این خوب رو جز به همون صفاتی میدونن که مثلا میگن هر جوری که صفات سمع و بصر رو معنا میکنید به این خوب رو هم معنا.
بله.
خوب رو به معنای ذات الهی که بعد ازش
معلومه. یعنی کسی میتونه بگه که خوب یعنی انفعال در خدا؟ نه. احتیاج به غیر؟ نه. خب مثل سمع و بصر از جهت این که خدای تعالی احتیاجی به غیر پیدا نمی کند، انفعالی از غیر پیدا نمی کند، اما یحبهم و یحبونه.
خب این خب چیه؟
عرض دارم میکنم. ببینید همونجور که تو سمع و بصر مگه ما باور نکردیم که مسئول مسموعاته؟
نه.
درسته؟ یعنی خدای تعالی اونی که حقیقت حبه، که در حقیقت اون ظهور، در حقیقت هر کسی ظهور خودش رو دوست داره، هر کسی سود اون چی که از خودش صادر شده رو دوست داره، و این انفعال هم نیست، این مصدریه، صدوره، همچنان که فعلش از خودش صادره. نمیشه که مثلا من وقتی فعل خودم رو دوست دارم، فعل من که تو من تأثیر نمیذاره، چون من صادر کنندشم. اگر دوستش دارم به من به معنای منبع صدورش دوستش دارم، یعنی دوست داشته من تو رتبه قبل از تحققشه، نه اینکه بعد تحقق حالا خوشم بیاد. دقت میکنی؟ ممکنه برای تحققم من یه حبی پیدا بکنم، ازم تعریف بکنن یا بالا که تو دیگر، اما یه بحث دیگری، اون حب اصلی مربوط به فعل من از خودم نشأت میگیره قبل از تحقق، این قبل از اینکه تحقق بده، این صدوریه. این حب خدای تعالی حب بهش نسبت به عالم صدوریه.
اینم باز از همون نگاه وجود، عالم وجوده، که بگیم همون این کمالی که به نام حب در عالم وجود داره
دیگه، تو مبدا الهیش به این معنا دیگه، تو صدوریه، همه چیز نسبت به حضرت حق صدوره. حب بشم حب به صدوری است، یعنی به ظهوراتش خوب دارد، نه بعد از تحققشون، به معنای اینکه نه صادرن، به معنای قبل تحقق.
یعنی اونی که این حب رو اینجوری میفهمه، یعنی میگه این حب راه نداره، فکر میکنه حب به معنی انفعال،
انفعال
اثر
عالم داره، یعنی میگه این علی کاری کرده الان خدا دلش خوش میشه، شاد میشه. واقعاً این راه نداره، هیچ کسی اینو انکار نداره که اینکه با الهیت هست. مثل میمونه که یه مسموعی در عالم محقق شده، یه چیزی بعد خدای تعالی تا شنید خلاصه بگه به به و چه چه،
همین که راه نداره. اینجوری میتونیم بگیم
نه، تمام اونو که گفتیم که تو نظام
شرعی
عرض کردیم، تو نظام اصلا اعمال انسانی عرض کردیم، تو نظام اعمال انسانی چی هستش؟ تو نظام اعمال انسانی اینجوری نیستش که خدای تعالی تغییر ایجاد شد بعد از اعمال ما،
نه نه، صدور احکام عرض میکنم، یعنی صدور احکام از طرف خدای متعال مبتنی بر
هر چیزی که صدور پیدا کنه مناسب با خود.